بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ويلكم أتدرون أيت يد طاعنتنا أيت يد طاعنتنا منكم أو أيت نفس نزعت إلى قتالنا أم بأية رجل مشيتم إلينا تبغون محاربتنا والله قست قلوبكم وغلظت أكبادكم وطبع على وتبع على أفئدتكم وختم على سمعكم وبصركم وسول لكم الشيطان وأملى لكم وجعل على بصركم غشاوة فأنتم لا تهتدون. تتمه خطبه بانوی معظمه اسلام فاطمه دوم حضرت فاطمه بنت الحسین علیها السلام در کوفه است. ترجمه این جملاتی که قرائت کردم این است: وای بر شما ای مردم کوفه، آیا می دانید چه دستی از شما ما را نشان نیزه و تیر و شمشیر ساخت و کدام نفس از شما اشتیاق به جنگ با ما پیدا کرد و به جنگ با ما پرداخت و با کدام پا به سوی ما و برای جنگ با ما راه پیمودید؟ به خدا سوگند قلبهای شما را قساوت گرفته و جگرهاتون خشن و سخت شده است و گمراهی بر دلهای شما نقش بسته و گوش و دیده و بر گوش و دیده شما مهر زده شده و شیطان زلالت و گمراهی و جنایت را برای شما و در نظر شما جلوه داد و به آمال و آرزوهای دراز فریبتون داد و بر دیدگان شما پرده افکند و از این رو دیگر هدایت نمی شوید. این ترجمه همین جملاتی بود که امروز خواندیم. هرچند جملات متعددی هست ولی به هم پیوستگی داشت، لذا در کنار هم ذکر کردیم. حالا در این صدر فقراتی که امروز قرائت کردیم، اولا میخوان جریان واقع شده در کربلا رو تحویل بکنن. تحویل با های دو چشم مرادم هست، یعنی هولانگیز بودن این قضیه را میخوان در کوفه برای مردم ترسیم بکنن که چه واقعه عظیمی بود و چه جریان بزرگی که شما به آسانی انجام دادید برای بیان این موضوع که چقدر این حادثه هولناک و عظیم بود که در کربلا صورت گرفت. با این چند عبارت مطلب را بیان می کنن. اولا ویلکم، وای بر شما با این اعمالی که انجام دادید، و بعد می فرمان اتدرون، آیا خودتون می دانید به ایت یدن قد تا انتنا منکم، چه دستی از شما بود که بیرون آمد از آستین و ما را مورد طعن و ضرب نیزه و شمشیر قرار داد؟ خودتون می دانید چه دستی بود؟ جوابش را وجدان شما بده، یعنی دست طغیانگر، دست خائنانه شما بود، دست یک انسان جنایت پیشه بود که از آستین به در آمد و این جریانات را انجام داد، و الا یک دست معمولی از یک انسان معمولی این کارها نمی کنه. و دیگر در ترسیم همین مطالب، او ایت نفس نزعت الى قتالنا، می دانید کدام نفس بود، به تعبیر واضح تر کدام شخص بود که تمایل به جنگ و جدال با ما پیدا کرد؟ جوابش با خودتون هست. لا محال بعد بگید یک انسان شقی، یک نفس خبیث و ناپاک و پلید و آلوده، و الا یه نفس سالمی کجا اینطور اقدامی میکنه؟ این خیلی باید شقاوت بر دل انسان حاکم باشه تا اینطور کاری انجام بده. جمله سوم در همین رابطه میفرماین ام به ایت رجل مشیتم الینا، با کدام پا به سوی ما مشی کردید؟ این چه پایی بود که با آن حرکت کردید، آمدید به سوی ما؟ تبغون قتالنا، برای جنگ و جدال با ما، این چه پایی بود؟ پایی که همواره به سوی خطا میره، گام به سوی بدی برمیداره، و الا یه پای سالمی که در مسیر خودش قدم برداره که حاضر نیست یک گامی در اینجا برداره. برای چی؟ برای جنگ با اولاد رسول الله، رجال الهی و مردان خدا و اولیاء الله. غرض هم دست و هم پا و هم نفس را و وجود و شخص انسان را مورد انتقاد قرار دادن. این چه دستی بود؟ این چه پایی بود؟ این چه نفسی بود که توانست خودش را قانع بکنه برای کشتن عزیزان خدا بیاد در کربلا و این ماجراها را به وجود بیاره؟ این جمله‌ای که بعد دارن می‌فرمان تبغون محاربتنا، ممکن است این نتیجه مشیتون باشه یا غایت اون باشه، یعنی مشی کردید. این کدام پا بود که شما با اون حرکت کردید، مشی کردید؟ تبغون محاربتنا، و در پی این بودید که با ما محاربه بکنید. ولی گمان میکنم احتمال بهترش این است که این تبغون محاربتنا یه جمله مستقل باشه، یعنی ببینید چه مردمانی بودید که تمام سعیتون و تلاشتون در دنباله این هدف بود، هدف شما محاربه با ما بود. چقدر انسان باید از مسیر هدایت منحرف باشه که تمام فکر و اندیشه و هدف او جنگ و جدال و کشتن عزیزان خدا باشه. تبغون محاربتنا والله قصد قلوبكم. از اینجا حدود شاید 7 جمله می آورن که انگیزه و علت این اقدام را ذکر می کنن. علت این اقدام این بعد کاملا زیر بل ذره‌بین بره ای کارها که چه عواملی باعث شد، چطور می شد که یک انسانی به این جاها برسه، گاهی که یک کسی الانم این طور است، یک کسی که خیلی جنایت بزرگ انجام میده، عده‌ای دنبال این معنا هستن از دانشمندان قوم که آیا علت و انگیزه این جنایت بزرگ چه بوده است، چی شده است که یک نفر اینطور اقدامی بکنه. حضرت فاطمه بنت الحسین در خلال تقریبا 7 جمله الی 8 جمله این را کاملا تحلیل میکنن، میگن والله قصد قلوبكم، به خدا قسم قلب های شما قساوت پیدا کرده. قلب قاسی یعنی قلب سخت در مقابل قلب رحیم. و شما خودتون در میان جامعه میبینید یک کسانی هستند که قساوت قلب دارن، هر جریانی انجام بشه در برابر اونها، بلکه هر جریان خودشون به وجود بیاورن، اندک رحمی در جان اونها پیدا نمیشه، احساس ترحم در جان اونها نیست. والله قصد قلوبكم. و همینجا مناسبه که عرض بکنم یکی از بلاهای بزرگ که در علم اخلاقم کم و بیش از اون بحث شده عبارت از قساوت قلب است. گاه اینطور میشه قلب انسان قساوت پیدا میکنه و دیگر مطالب الهی در این دل اثر نمیگذارد، چنان که در قرآن کریم در جاهای متعدد از این مرض درونی انسان بحث شده. مثلا یک جا خدای متعال می فرماید ثم قست قلوبكم من بعد ذلک فهی کالحجار او اشد قسوتن. ثم قست قلوبكم، سپس قلب شما قساوت پیدا کرد. این همون جمله‌ای که حضرت فاطمه بنت الحسین به مردم کوفه فرمودن، حتی به صورت خطاب قست قلوبكم، والله قست قلوبكم. در نقل مرحوم سید ابن طاووس والله هم داره، حالا در احتجاج این کلمه والله نبود، لکن در نسخه سید ابن طاووس در لحوف کلمه والله هم آمده، یعنی به خدا یگانه قسم که قلب شما قساوت پیدا کرده. آیه کریمه می فرماد ثم قست قلوبكم، قلب های شما قساوت کرد پیدا کرد، من بعد ذلک فهی کالحجار او اشد قسوتن، چنان دلهاتون سخت شده که درست مانند یک قطعه سنگ بلکه شدیدتر، او اشد قسوتن، که حتی از سنگ قساوت قلب شما بیشتر شده. و منشأ بسیاری از بدیها در انسان قساوت قلب است. لذا قرآن در جای دیگه سوره زمر می فرماد فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله، وای به حال کسانی که قلبشون قساوت پیدا کرد از یاد خدا. هر کاری، هر حرکتی، هر اقدامی به سهولت انجام میدن، اصلا اسم خدا هم در ذهنشون نیست، یاد خدا. و ما در همین زمان خودمون چقدر از این افراد میبینیم، قساوت قلبدارها، اون کسی که چقدر کودک را برد از بین برد، یک جوان چند اندازه کودک های خردسال میبرد و از بین میبرد، اینها را نابود میکرد، حتی گاهی از اوقات میسوزانید بدن اینها را. چه قساوت قلبی! به حقیقت گاهی کارهای این افراد که انسان میبیند یاد شمر میکنه، و این که اگر پاش برسه افرادی شمر صفت زیاد هستند و امثال و اشباه اینها، که غالبا در صفحات روزنامه ها یکی دوتا نمونه از اینها انسان مشاهده میکنه، مخصوصا اون جاهایی که مربوط به حوادث باشه از این قبیل مطالب زیاد هست. لذا برادران بکوشیم که قلبهامون قساوت پیدا نکنه. بعضی از شغلها در اسلام کراهت داره، علتش همینه که آدم کم کم قساوت قلب پیدا میکنه، کم کم. یکی کشتن گوسفندان، کشتن شا، این خودش یک کار مکروهیه، نمیگم حراما، مکروه. دیگر کفن فروشی، یک کسی کارش کفن فروشی باشه، این کم کم قساوت قلب پیدا میکنه، انتظار مرگ مردم داره، کی مرده است، کی میمیرد، کی در لیست مردگان است، کم کم حساب این جهاد داره. اگر یه مقداری هم توسعه بدیم خیلی شغلها به همین مربوط میشه، خیلی کارها مربوط به همین قضیه میشه که قساوت قلب میاره. کسی در این رابطه باش راجع به میت، در هر حال این قساوت قلب بسیار امر مهمی است. گاهی از اوقات علامتش مشاهده میکنه یک کسانی ایام محرم و سفر برشون میگذره، یک قطره اشک برای حضرت سید الشهدا نریختن، بعد برن دنبال قضیه که چی است جریان، چرا اینطوری، چرا اینقدر قلب سخت شده، و اشباه این مطالب. این یکی ها که حضرت فاطمه بنت الحسین علیها السلام تذکر دادن والله قصد قلوبکم، که شما اینطور اقدامی کردید این اثر اون قساوت قلب شما هست. مطلب دیگری را که ذکر کردن که زمینه این شقاوت ها و کارها به وجود آورد، و غلظت اکبادکم، غلیظ شد اکباد شما. اکباد جمع کبد، به معنای جگر، این جگرهای شما خیلی غلظت پیدا کرده، غلیظ. اینم یک معنای نزدیک به مطلب سابق داره، لذا در این جهت زیاد نمیمانیم. مطلب سومی که تذکر دادند، و تو به علا افعدت کم، تو به علا افعدت کم، یعنی نقش شقاوت و زلال و گمراهی بر دلهای شما منقوش شد و جا گرفت. گاهی روی یک دلی نقش زلال و گمراهی زده میشه و انسان دیگه دنبال همین مطالب میره، دیگر میل به سوی حق و پاکی و پرهیزکاری پیدا نمی کنه. و تو به علا افعدتکم، در قرآن کریم هم داریم و تو به علا قلوبهم، و معنا اینها به هم نزدیکه. غرض راجع به این طبع بر قلوب باید توجه داشت که یک وقت قلب انسان منقوش میشه و نقش میگیره، نقش زلال و گمراهی. خیلی انسان باید مواظب خودش باشه، چطور است که هر از یه مدتی مخصوصا انسان احساسی که سالتی بکنه آزمایش بده، این آزمایشگاه خوب نیست، اون یکی، چطوره که اینقدر در باطن انسان بدیها پیدا بشه و انسان هیچ توجه نکنه و مراجعه به طبیب نکنه و و دنبال این نباشد که من چی شدم به این صورت در آمدم، چرا اینطور شدم. و تو به علا افعدتکم و ختم علا سمعکم و بصرکم، مهر زده شد بر سمع و بصر شما، مهر زده شده دیگه، چشمانتون باز نمیشه، گوشهاتون نمیشنود حقایق را، مطالب را، نه گوش میشنود و نه چشمتون میبینه و نه مراد این چشم ظاهر هست، خیلی هم کار میکنه همه جا رو میبینه، مراد اون چشم درونه و مراد گوش درون هست. اون شخص میگه چشم باز و گوش باز و وین اما حیرتم از چشم بندی خدا. گاهی از اوقات انسان اینطور میشه، درست مثل یه حیوان، نه اینکه نشنود، خوبم میشنوه، باش حرف میزنی جواب میده، اگر بهش بگی چرا تند رفتی آنن مقابلت میستد، داد میکند، چنان از میدان بیرونت میکند که دیگر یاد این انتقاد نکنی. خوب میشنود، خوب میبینه، ولی همین جا کوریش را ببین، که به جای این که بگه آه ببخشید اشتباه کردم، کار درستی نبود، مقابل میستد یه فتنه بزرگتری درست میکنه، یه سنگی میاندازد تو چاه، معروف است دیگه، جاهل سنگی تو چاه میاندازه که صد تا عاقل نتونن دیگه درش بیارن. این همه علامت کوری درونش هست. این جوانها و تازه جوانانی که چه بگم، به تحت عنوان این کلمه زشت و ننگین چهارشنبه سوری، چیه چهارشنبه سوری؟ تو کدام کتاب آمده؟ تو کدام قرآنه؟ یه چیزی برای خودشون درست میکنن و دورورش میرقصن، زائیده و بافته ذهن پلیدشون، وقت دنبالش هم چه حرکاتی. جوان تو انسانی، حالا مسلمان هیچ، گذشتیم از اسلام نعوذ بالله و گذشتیم از دیانت، تو انسانی که لذت میبری که یه مواد منفجره ای را جلو کسی بیندازی، او به هوا بپره یا بسوزد یا بمیره و تو خوشحالی بکنی، این انسانیت، ای واقعا قلب انسان، گوش قلب انسان میشنود و چشم قلب انسان میبینه. خوشحالم هستی که کسی ندانسته. گاهی از اوقات همون قدر بد میشن که حتی با پلیس بیچاره درگیر میشن، میزند، گاهی هم میکشه. برای چی میخوای؟ به چه هدفی برسی؟ چه کاری داری؟ صنعتگری، نجات بخش جامعه هستی، مصلحی، عالمی، مکتشفی، چه کار کردی؟ به جد باید برای اینطور جوانها عزا گرفت، عذابت برشون گرفت، مرگ حقیقی پیدا کردن، و بدترش پدر و مادرهای نادانشون که اصلا در فکر نیستن، البته کلیت هم نداره، گاهی پدر و مادر بیچارم رنج میبره، چاره ای نداره. در هر حال اینم یکی از اون مطالبی که حضرت فاطمه بنت الحسین فرمودن، و ختم علی سمعکم و بصرکم و سول لکم الشیطان و املا لکم. دو نکته دیگر اینجا هست، سول لکم الشیطان، شیطان برای شما تسویل کرد، تسویل با سین به معنای فریبکاری، کارهاتون را زیبا جلوه داد، مثل همین حرکاتی که جوانها انجام میدن، عده از جوانها، حق همه ضایع نشه، جوانان صالح هم زیاد داریم، یه عده رو مشاهده میکنید که مثلا تازه ازدواج کرده، اگر حمله بر صحت بکنید و الا که ممکن رفیقش هم باشه، احیانا واقع میشه، میاد تو خیابان، حالا بگو زنش هست، صورت باز، اون لباسش، اگر چادر سرش نیست که نیست، اگر هم هست بدن نما هست، معلومه که کدام لباس پوشیده، چه رنگی پوشیده، همینطور میاردش در انظار. خب این غیرت نداره دیگه، این مسخ شده، واقعا غیرت نداره. سابقا که من یادم میاد ایام بچگیم یه مطلبی که اگر طرف میشنید براش فحش قلم داد میشد، میگفتن ای بی غیرت. حالا عملا بی غیرت هست. خب آوردیش تو خیابان، نشان کی میخوای بدی و میخوای چه کار بکنی؟ حالا نگاهش کردن، نگاهشم میکنن حسابی، ولی خب حالا نگاهش کردن چه فایده ای؟ تو حاضر هستی تا اون آخر بری؟ اونایی که نگاه میکنن که همین اندازه اکتفا نمیکنن، تو حاضر هستی تا آخر کار بری؟ چقدر بد جوان بی غیرت باشه. و اون دخترم چقدر سبک هست، چقدر جا نگرفته هست. این کارها چیه؟ این چه بچگیست که دختر 18 ساله 20 ساله تن بهش در میده، همینطور بیاد با این جوان با اون قیافش و با اون سر و وضع و رو و مو در انظار مردم همه نگاه بهش بکنن. چقدر این دختر مسخ شده، چقدر روحش عوض شده، چقدر از انسانیت انحراف پیدا کرده. واقعا چه دردهایی تو جامعه ماست. معذالکم گاهی دیدم جوانانی که همسرانشون با اونها هستن ولی رو گرفته خیلی سنگین با متانت به راهشون ادامه میدن. اینو داردار امتحانه که اشخاص وزین با اشخاص سبک و بی خانواده و ناپاک و بی شرم و بی غیرت اینو از هم کاملا ممتاز بشن، هر که حسابش معلوم بشه. و خلاصت المقال، حضرت فاطمه بنت الحسین فرمود سول لکم انفسکم، نفس شما فریبکاری کرد، کارهای زشت را براتون جلوه داد. و لذا همی کارها میکنن، اصلا و ابدا هم خم به ابرو نمیارن، مثلی که خیلی کار زیبای انجام دادن. یا همین که اخیراً ذهن مرا مشوش کرده که بعضی از مؤمنین حتی از تو خانواده هایی که انسان خیلی ازشون انتظار داره، چند تا دختر خدا بهشون میده، تمام اینها اسامی غیر خانواده پیغمبر. این شیطان داره تزیین میکنه فقط برای خاطری که همشون اولش سین باشه، اولش ساد باشه. چقدر نادانن، چه اندازه نادانن. این کماله برای انسان که تمام اسمها اولش سین باشه. این هم مثل سفره هفت سین، همش خرافات. سفره هفت سین چیه؟ این خرافات رو دور بیندازید. این زشت برای آدم، ای علامت بی فرهنگی انسانه. سفره هفت سین وقت تو تلویزیون هم گاهی ترویج میشه، نمیدانم چه مشکلی است که به جان این جامعه افتاده. همش رو تخیلات، یعنی شیطان یک چیزی را برای انسان زینت میده، مثلی که وحی منزل میشه که بعد هفت سین کنارش باشه. بیچاره بدبخت، برو توجه به خدا بکن، برو از خدا بخواه که عاقبت به خیر باشی، عاطیت خوب باشه. هفت سین کدامه؟ اینها رو دور بریز. شیطان داره کار خودش را میکنه. و املا لکم، املا لکم یعنی چی؟ املا غیر از اون املایی که ما میگیم، این به معنای مهلت دادن. شیطان هی بهتون میگه مهلت داری، حالا برو این کارها انجام بده، حالا جوانی. من وقتی یادم از زمان شاه، زمان طاغوت، از اهواز، اون زمانی که منبر میرفتم برمیگشتم تو کوپه قطار نشسته بودم، یه زنی خوب اون زمان شاه بود، حالا الحمدلله دیگه هرچست، بالاخره جمهوری اسلامی شلوار پای دخترها و زنها کرد، همین هنرش بس دیگه، همین شلوار پاشون کرد، بازم الحمدلله. خب اون موقع که دیگه لخت و آریان تا اون بالاها تا هر جا میشه، نشسته بود تو همین کوپه. این خودش فهمید که من مثلا سرم پایین است و مثلا معذبم از این اوضاع، حالا ولو برای خاطر خدا هم نباش، بالاخره یه حالت در انسان بود، مقابل مردم شرم میکرد. بعد با اونها که نشسته بودن تون کوپه گفت که حاجه ها خیال میکنن که ما همیشه اینطور هستیم، حالا این ایام جوانی و چهار سبای جوانی هست، بعدش ما هم براه میاییم. خودش متوجه این معنا شد، حتی یه چیز مثل روسری در آورد از تو کیفش انداخ رو پاهایشان، این اندازه باز مراعات کرد. ولی یک کسی نیست بهش بفهمانه، شادم من بهش گفته باشم که نمیدونم یادم نیست دیگه، که حالا چه میدانی که جوانیت متصل به پیری میشه؟ چه میدانی؟ کی تعهد کرده که تو میمانی؟ چند گویی که به پیری رسم و توبه کنم؟ چه کنی گر به جوانی بلحد درمانی؟ مگر نمیبینی کنار خیابونها نگاه بکن عکس چقدر جوان، جوانان صالح جوانان ناپاک، هر دو قسمش هم داری. اون در راه تقوا، اون یکی ماشین برداشته، ماشین 40 میلیون تومانی برای پوز دادن و ویراج میده از این طرف به اون طرف، ناگهانم تو مستی و غرورش تصادف میکنه از بین میره. نمیبینی چقدر جوان از بین رفتن؟ هی شیطان بهتون نگه فردا، پس فردا، وقت دیگه، وقت دیگه کدامه؟ تا به حال چند بار براتون عرض کردم که خودم آزمایش کردم یه کار خوبی بنا بود انجام بدم، مثلا میگفتم فردا دیگه، فردا زمینش منتفی شد، یعنی اون طرف نبود دیگه، تمام شد. و املا لکم، شیطان برایتون امحال داده، میگه هنوز هستید، حالا مشغول کارت باش. شیطان داره این کار میکنه. انسانی که رحمانی باشه میگه شاید امشبم به فردا نرسید، شاید صبح هم به ظهر نکشید. چقدر واقع شده است، طرف میخواسته از این ور جوی آب بره اون طرف. یکی از رفقا برام چند سال قبل نقل کرد، گفت جلو بازار پاش گذاشت از این ور به اون ور، همونجا افتاد دیگه، تمام کرد. یاد مرگ باشیم، اینقدر غافل نباشیم، اینقدر دنبال رو شیطان نباشیم. خلاصه اینم راجع به این. و آخر کار می فرمایند و جعل علی بصرکم غشاوه، بر چشمانتون یه پرده انداخته، یه پرده غلیظی انداخته که اصلا نمی توانید مشاهده بکنید. ولذا فانتم لا تهتدون، فانتم لا تهتدون، از این رو هست که هدایت نمیشید، از این رو هست که این اقدامات خائنانه میکنید. جان به فدای خاندان پیغمبر که چطور بزرگانشون، صغارشون، کبارشون، مردانشون، زنانشون، دخترانشون چطور صحبت میکنن، همش در مسیر خدا، موشکافی کردن انگیزه این حرکت زشتی که مردم انجام دادن با اولاد رسول الله، اینها رو کامل بیان کردن. و الحق چه جنایتی بود، در این جملات کاملا ترسیم شد. اگر فهمیده باشن که البته فهمیدن، آخر کار گریه ها کردن. حالا بعد میرسیم پایان خطبه انشاءالله میگم که چگونه اینها تحت تأثیر قرار گرفتن، تحت تأثیر همین خطبه خاص. حالا غیر از خطبه حضرت علیا معظمه زینب کبری سلام الله علیها، خطبه مبارکه ای که این بانوی معظمه خوندن چه اندازه اثر کرد، چه طوفانی درست کرد، کاملا برایشون تشریح کرد که این کار، کار هر انسانی نبود، کار هر شخصی نبود، کار نخبه های زلال و گمراهی بود، یک کسانی که نمونه بدی و شرارت و ناپاکی باشن، اینها هستن که اینطور کارها انجام میدن. و الحق چنین است، شقاوت را به حد اعلا رسندن. یبن الحسن، ای امام زمان، جان اهل عالم به فدای تو. این جمله‌ای که به شما منصوبه خودش آثار صدق داره، خود این جمله آثار صدق داره. ولئن اخرتن الدهور و آقنی ان نصرک المقدور، لاندبن علیک صباحا و مساء و لابکین علیک بدل الدموع دما. این جد بزرگوارم چه کنم که روزگار مرا به تأخیر انداخت. و ای کاش من بودم با عزیزان تو، با جوانان تو، با برادران تو، با یاران با وفای تو. چه کنم که روزگار مرا به عقب انداخته و نبودم در کنار تو جان را فدا بکنم، ولی به جای آن صبح و شام برای تو گریه می کنم. هر اول صبح هست گریه حالات براتون دست میده، خدا رو شکر بکنید، چرا که شاید لطفی از امام زمان شامل حالتون شده باشه. چه میدانیم پرده غیب مقابل ما کنار نمیره تا مشاهده بکنیم که الان امام زمان داره گریه میکنه و اثر کرده باشه. شما هم با امام زمان هم ناله باشید و با اون بزرگوار گریه بکنید، صبح و شام برای تو گریه میکنید. مصائبی را از اون بزرگوار ذکر میکنم که ما هم سابقا کم و بیشی ذکر کردیم. حالا در این مجال مختصر چی عرض بکنم و چه بگویم؟ فقط اون جمله رو عرض میکنم که مقدماتش یه وقت صحبت شده، میگم خاندان پیغمبر مطابق آن کلام حضرت بقیت الله و منسوب بیشون آمدند و رسیدند در حالی که و شمر و جالسون علا صدرک مولا آن سیفه و علا نهرک. من به همی اندازه ها اکتفا بکنم انشاءالله. دوست صالح و مدعی با اخلاص و عزیزمون مصیبت میخوانن، همه انشاءالله بهرمند میشیم. الله اکبر. خاندان پیغمبر آمدن جلو، عزیزان خدا دختران حضرت سید الشهدا آمدن جلو در حالی که دیدن شم در اون حالتو. چه بگویم؟ گفتنی نیست این مطالب، تشریح کردنی نیست این مطالب، باید با یک رمزی از کنارش رد شد. مولان سیفه و علا نهرک، ولی این جمله را معنا می کنم، یعنی نگاه کردن دیدن شمشیر را یا نوک نیزش را در گلوی تو جا داده. یا ابا عبدالله دعنا نوده و نجلس و عنده، یا شمر قبل تند یا شمر قبل تفرق و ودای. این گمان می کنم زبان حالی که شاعری بیان کرده است. دعنا نوده و نجلس عنده، یا شمر قبل تفرق و تنایی. یه زبان حالیه که میخورد به حال سید الشهدا و به حال خواهران و دختران او. ای شمر بگذار با حسین ودای بکنیم و با عزیزمان خداحافظی بکنیم قبل از آن که دست فراق و جدایی میان ما تفرقه بیندازیم و ما دیگه مولای من را نبینیم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.